Bismillahirrahmanirrahim. مسئله 64 این است. فاقد و تهورین یسقط و انهشترات و رفع الحدث لسوم فیسه و سومه و الجنابه او مع حدث الحیزه و النفاس. بعد از ثابت شدن این که بقای عمدی بر جنابت مبطل صوم است و همچنین بقای عمدی بر حدث حیض و نفاس مبطل صوم است و همچنین بقای عمدی بر حدث استحاضه در بعضی از موارد مبطل صوم است، این مسئله مطرح است که اگر کسی توانست غسل میکند که غسل میکند و اگر نتوانست که تیمم بدن از غسل به جا می آورد. و اگر فاقد طهورین بود، یعنی نه توان غسل داشت نه قدرت تیمم، آیا روزه او صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است، مطلقا صحیح است، اداءً و قضاءً، وجوبن و ندبن یا مخصوص اداست. قهرم بحث در دو مقام است. مقام اول در باره صحت و بطلان اصل صوم، مقام ثانی در باره تعمیم این که آیا عام از ادا و قضاست یا نه. اگر ثابت شد به این که روزه فاقد و طهورین باطل است، اون بحث دیگر مطرح نیست، نمی شود گفت به این که عام است از قضا و ادا، چون اگر در ادا باطل بود قضا هم این چنین است. ولی اگر در مقام اول ثابت شد که روزه فاقد و طهورین صحیح است، آنگاه بحث می شود که قضا هم مثل اداست یا نه، چون قضا حکمش ازیغ از ادا بود. در بعضی از موارد که ادا صحیح بود قضا باطل بود، مثل بقای غیر عمدی بر جنابت که با او روزه اداءً صحیح است ولی قضاءً باطل است. اما در مقام اول که فاقد الطهورین روزه او صحیح است یا نه، عناوین مأخوذ در لسان ادله گاهی شرط حصولی است، گاهی تحصیلی. بر فرضی که تحصیلی باشد، گاهی شرطیتش بالاطلاق است، گاهی شرطیتش محدود. اما عنوانی که در یک موضوعی دخیل است به نحو حصول، مثل سفر و حضر که اینها شرط قصر و اتمامن، در سوره مبارکه بقره جریان مسافر و حاضر را که قرآن یاد میکند می فهمد من شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. حضور و همچنین سفر، سفر و حضر شرایط تحصیلی نیستن برای قصر و اتمام، حصولی هن. اگر کسی مسافر بود قصر واجب است و اگر حاضر بود اتمام واجب است و همچنین افطار و صبح. نه بر مسافر واجب است که حضر را تحصیل کند، نه بر حاضر لازم است سفر را تحصیل کند. اینا شرایط حصولی است، تحصیلی نیست. اما بعضی از امور تحصیلی هن، نه حصولی، نظیر لا صلات الا بالطهور که وزان طهارت برای صلات شرط حصولی نیست که اگر کسی متطهر بود نماز بر او واجب است و متطهر نبود نماز بر او واجب نیست. نظیر استطاعت نیست که اگه کسی مستطیع بود حج واجب است، نبود واجب نیست. بلکه این شرط تحصیلی است نه حصولی، یعنی انسان حتما باید طهارت تحصیل بکند تا نماز را متطهرن بخواند. پس طهارت شرط تحصیلی است، نظیر استطاعت نیست. خب حالا که شرط طهارت شرط تحصیلی است، این مسئله مطرح است که مطلقا طهارت شرط صلات به صوم بمانند آن است یا نه در حال اختیار. اگر مطلقا شرط بود، چه حال اختیار، چه حال استقرار، شخص در حال اضطرار نمیتواند نماز را بخواند. چرا؟ برای اینکه در این حالت هم طهارت شرط است و نماز بدون طهارت در این حال هم باطل است. پس نماز فاقد الطهورین صحیح نیست. و حالا باید قضا به جا بیاورد یا نه مطلب دیگر است. و آیا در به موقع نماز به اندازه نماز باید بشیند ذکر بکند یا نه مطلب دیگر است که آرا و اقوال است در مسئله فاقد الطهورین. اگر طهارت بالقول المطلق شرط صحت صلات بود، یعنی لا صلات الا به طهور، پیامش این است که در هیچ حالتی نماز بی طهارت صحیح نیست، چه انسان مختار باشد چه مستر. پس فاقد طهورین نماز او بدون طهارت صحیح نیست، باطل است. ولی اگر این شرطیت مخصوص حال اختیار باشد، یعنی اگر کسی اختیارن میتواند عهد و طهورین را تحصیل کند، نماز او بدون طهارت باطل است. ولی اگر هیچ قدرتی نداشت برای تحصیل عهد و طهورین، اون شرط از شرطیت ساقط میشود، دیگر صلات مشروط به طهارت نیست. وقتی مشروط به طهارت نبود مطلقش صحیح است، پس نماز فاقد طهورین صحیح خواهد بود، برای اینکه او الان بدون شرط که نیاورد، چون شرط در این حال ساقط شد. این تصویر اصل مسئله. در جریان روزه باید ببینیم آیا طهارت که شرط تحصیلی است در برای وضوء نظیر طهارت در باب صلات است یا نه. اگر نظیر در باب طهارت صلات بود، یعنی لا صیام الا به طهور نظیر لا صلات الا به طهور بود، گرچه در باب صوم چنین تعبیری اصلا نیامده، ولی از مجموع روایاتی که بقای عمدی بر حدث جنابت و حیض و نفاس و امثال ذلک را منع میکند، اگر کسی استفاده کرد که طهارت شرط صوم است نظیر اینکه طهارت شرط صلات است، اونگاه بحث می شود که آیا شرطیتش مطلق است حتی در حال استقرار یا نه. اگر شرطیتش مطلق بود حتی در حال استقرار، پس فاقد طهورین فاقد شرط است، فاقد شرطی که بود روزه او باطل است. قضا دارد یا نه مطلب دیگر است. امساک تعدبی لازم است یا نه مطلب دیگر است، ولی روزه او صحیح نیست. ولی اگر طهارت از این احداث شرط در حال اختیار بود نه مطلقا، شخصی که فاقد طهورین است چون مضطر است نمیتواند این شرط را فراهم بکند، طهارت از شرطیت ساقط میشود. وقتی از شرطیه ساقط شد، صوم مطلقا واجب است، صوم مطلق واجب است، نه صوم مشروط، نه مشروطن واجب است، نه صوم واجب است ولو انسان متطهر نباشد، چنین روزه صحیح است. خب الان بحث این است که روزه فاقد الطهورین صحیح است یا نه. وقتی میتوان گفت روزه فاقد الطهورین صحیح است که از نصوص گذشته ما شرطیت حال اضطرار را استفاده بکنیم نه مطلق را، حال اختیار را استفاده بکنیم نه مطلق را. اگر چون چه شرطیت حال اختیار استفاده شد، یعنی در حال اضطرار، اصلا طهارت شرط نیست. وقتی شرط نبود این روزه صحیح است، برای که فاقد شرط نیست. ولی اگر مستفاد از نصوص این بود که طهارت مطلقا شرط صوم است، چه در حال اختیار چه در حال اضطرار، کسی که فاقد طهورین است فاقد شرط است. وقتی فاقد شرط بود روزه او باطل است. پس تمام بحث های محوری درباره این نصوص باب دور میزند. ادعای اجماع یا شهرت و مانند آن مسموم نیست، بر فرضم اگر کسی ادعا کرد، چون مستند به این نصوص است معلوم بشود مدرکی است. خب اما اون چه که از روایت استفاده می شود این است که هرگز صیام مشروط به طهارت نبود. راجب طهارت اصغر که واضح است که مشروط به طهارت از حدث اصغر نیست، اما درباره حدث اکبر اصل صوم به ماه و به صوم مشروط به طهارت از حدث اکبر نیست، به دلیل اینکه در وسط روز اگر کسی بخوابد و محتلم بشود، احتلام در اثنای روز به صحت روز آسیب نمی رسد. این یک. اگر در شب محتلم بشود و بیدار نشود مگر بعد از طلوع فجر، احتلام و جنابت در طلوع فجر هم در حدوث روز هم آسیب نمی رسد. این دو. پس جنابت نه در حدوث روز ضرر دارد نه در بقای او. سوم، اگر کسی در شب جنوب شد، حالا یا به احترام جنوب شد یا به اجناب عمدی جنوب شد، علم به جنابت پیدا کرد لکن با عزم بر غسل و قصد بر اینکه بیدار می شود غسل می کند خوابید و تا صبح بیدار نشد، در خواب اول مونده است، بعد العلم بالجنابه خوابید، بازم روزه او صحیح است. این سه. این نمونه های گوناگون نشون می دهد که صوم به ماه و صوم مشروط به طهارت نیست. اون چه که مهم است بقای عمدی بر جنابت است. بقای عمدی بر جنابت یه وقت عمد در مقابل جهل است، یک وقت عمد در مقابل اختیار. بقای عمدی که از نصوص استفاده شد این است که کسی علم داشته باشد به جنابت و قدرت داشته باشد خود را طاهر کند. اگر با علم به جنابت و قدرت بر تطهیر این کار را نکرد، روزه او باطل است. پس اگر کسی علم به جنابت نداشت یا با علم به جنابت قدرت بر تطهیر نداشت، بقای عمدی محسوب نمی شود. نمی شود گفت نام متعمدن. وقتی نام متعمدن و مانند اون صادق نبود، بقای عمدی بر جنابت صادق نبود، بنابراین در چین حالی نه طهارت شرط است نه حدث مانع، چون از این نصوص حکم وضعی برمی آمد. یعنی استفاده می شد به این که این بقای عمدی بر جنابت باطل مبطل است، یا طهارت از چنین جنابتی شرط است. وقتی بقای عمدی صادق نبود، نه چنین طهارتی شرط است و نه چنین حدثی مانع، پس بنابراین این روزه یقینا صحیح است، فاقد شرط نیست. گذشته از این که در باب در همین باب جنابت و حدث جنابت و حدث حیض، بعضی از نصوص دیگری هم هست که اصل مسئله را تأیید میکند و اون این است که اگر کسی در صدد تهیه طهارت بود و صبح شد، روزه او صحیح است. یا کسی سهلنگاری نکرد ولی صبح شد، روزه او صحیح است. از این شواهد متفرقه استفاده می شود که اون چه شرط است طهارت بعد العلم بالجنابه و امکان تحصیل طهارت است، یا اون چه مانع است بقای عمدی بر حدث است. عمد هم از این دو عنصر تشکیل می شود، یکی علم به حدث کل جناب اول حیز، یکی اختیار رفع حدث بالغسل و تیمم. در خصوص نسیان، چون اونجا آمد است که مزا علیه یوم و ایام، اون عمد نیست در حقیقت، بعد در علم بالجناب است ولی عمد نیست. خب البته این امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، این اختیار است دیگه. بله، اون امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار، اگه مقدمات اختیاری دارد اختیاری است. خب اما الان به هیچ وجه نه این که امتناع را بر خود تحمیل کرده باشد، هیچ کدوم از این کارها را نکرده، امتناع را بر خود تحمیل نکرده و قادرش نی، مقدور او نیست که احد و طهورین را تحصیل کند. این دلیلی نداریم که چه این حدثی مانه است. بعضی از نصوص باب هم تأیید می کند که تنها چیزی که مانه است بقای عمدی بر حدث است، که محور عمد دو چیز است، یکی علم و یکی اختیار. اما اون چه که در باب خصوص جنابت وارد شده است، روایت سوم باب پونزدهم از ابواب ما یمسک عنه صائم است، که این روایت قبلا هم خونده شد. روایت سوم از ابواب باب پونزدهم از ابواب ما یمسک عنه صائم، مرحوم شیخ طوسی عن فضاله عن العلا عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل. این که جنابت به او برخورد میکند ظهور در احترام و مانندان دارد. تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال یتم صومه و یغزی ذلک الیوم. این یتم صومه یعنی امساک تأدبی لازم است و قضاش هم واجب است. الا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر فان انتظر ماء یسخن او یستقا فتلع الفجر فلا یغزی یومه. اگر کسی بیدار شد فمود در اون حال باید روزش رو قضا به جا بیاورد، و اگر کسی قبل از طلوع فجر بیدار شد منتظر بود آب گرم بشود یا آب پیدا کند، به خیال اینکه وقت هست در صدد تحصیل آب بود یا در صدد گرم کردن آب بود، در صدد تحصیل اصل آب یا در صدد تحصیل وصف آب، این دو موردی که ذکر کردن، اونگاه طلع الفجر فرمود قضا ندارد، روزه او صحیح است. خب این شخص با جنابت وارد صبح شده است ولی چون عمدی نبود روزه او صحیح است. اگر کسی در صدد تحصیل اصل آب یا در صدد تحصیل وصف آب است، به خیال که وقت باقی است، دفعتاً طلع الفجر فمون روزه او صحیح است. الا ان یستیقظ قبل ان یطلع الفجر فان انتظر ما ان یسخن او یستقا. میخواد ما آب را تحصیل کند یا آب را گرم کند. فتلع الفجر، دفعتن فجر تاله شد، فمود فلا یغزی یومه، قضا لازم نیست. با اینکه این شخص جنوباً وارد صبح شده است، معلوم می شود که قدر مسلم از بقاء بر جنابت بقاء عمدی بر جنابت است، که محور عمد را همون دو چیز تشکیل می دهد، علم و اختیار. این در باب خصوص حدث جنابت. در باب حدث حیض هم، باب روایت یک باب 21 هم این بود. مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن علی ابن الحسن عن علی ابن اسوات عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر عن ابی بسی، که این روایت معتبر است، قبلا هم خونده شد، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان طهرت باللیل من حیضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتی اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. اگر زنی در شب از حیض پاک شد ولی سهلنگاری کرده است، معلوم می شود اگر کسی برای طهارت از دم حیض و نفاسی که ملحق به دم حیض است توانی نکرده است، ونی و سستی به خود راه نداد، سهلنگاری نکرد، نه آب داشت نه خاک، خب چنین بقای بر حیضی مضر صوم نیست. اون چه که از این روایت استفاده می شود بقای عمدی بر حدث حیض است. عمدی یعنی بعد دل علم و اختیار که توانی و سهلنگاری و ونی و سستی صحت کند. از این دو روایت که امروز خونده شد به عنوان تأیید و از مجموع شواهد گذشته برمی آید که حدث حیض وقتی مانع صحت صوم است که عمد صادق باشد، و عمد هم به این دو عنصر متکی است، یکی علم و دیگری اختیار. پس اگه کسی فاقد طهورین بود در این حالت حدث مانع نیست، وقتی مانع نبود روزه او صحیح است. اونگاه اصلاح صحیح محمد مسلم که یک باب یکی از ابواب ما یمسکان حسام است مرجع نهایی خواهد بود که هیچ چیزی روزه را باطل نمی کند اگر روزه دار از اون چند چیز معهود معروف اجتناب بکند. خب این خلاصه بحث در مقام اول که روزه صحیح است. اما مقام ثانی بحث که این روزه مطلقا صحیح است، چه واجب چه مستحب چه ادا و چه قضا، صاحب عرب رضوان لاله به اطلاق گذروندن. این اطلاقش در باره وجوب و ندب معین و غیر معین تام است، اما در باره رمضان و قضای رمضان ظاهرا ناتمام است. برای اینکه حکم در قضای رمضان ازیق از خود رمضان است. در باب ماه رمضان اگر کسی صبح کرد در حال جنابت غیر عمدی روزه او صحیح است، ولی در باب قضای رمضان اگه کسی صبح کرد به جنابت غیر عمدی، حضرت فرمود به این که اون روز قضا نجا به جا نیاورد، یه روز دیگر قضا به جا بیاره در قضای مبسه. چون که خود صاحب عرب رضوان الله هم به همین فتوا دادن در بحث قضا، یعنی در اصل مسئله بقای عمدی بر جنابه که هشتمی مفطر از مفطرات هست، اونجا فرمودن به این که و عمل اصباح و جنوبن من غیر تعمدن فلا یوجب البطلان الا فی قضاء شهر رمضان علی الاقوى. و مستند این فتوا هم که معروف هست نصوص همون باب قضا بود. نصوص باب قضا دلالت میکرد به این که اگر کسی بلو به نحو غیر عمد با جنابت صبح کرده باشد، در صورتی که موسع باشد قضای او باطل است، اون روز نمیتواند قضا به جا بیاورد، باید یه روز دیگر رو به عنوان قضا انتخاب بکند. روایات باب 19 از ابواب ما یمسک عنه الصائم این است. روایت اولش که مرحوم صدور رضوان الله علیه به اسناد ابن عبدالله ابن سنان نقل می‌کنند است که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقضی شهر رمضان فیجنب من اول اللیل ولا یغتسل حتی یجیء آخر اللیل و هو یرا ان الفجر قد طلب. این عالم و عامد نبود، ولی دفعتن دید به اینکه صبح طلوع کرده و میخواد قضای رمضان به جا بیاورد. قال علیه السلام لا یسوم ذلک الیوم و یسوم غیره. روایت دوم این باب این بود که کتب ابی الى ابی عبدالله علیه السلام و کان یقضی شهر رمضان و قال انی اصبحت بالغسل و اصابتنی جنابه، که ظاهرا جنابت غیر عمدی است. فلم اغتسل حتی طلع الفجر و اجاب علیه السلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا. خب از این روایات استفاده کردن به اینکه قضای رمضان با بقای غیر عمدی بر جنابت هم باطل است. معلوم می شود که قضا از یقه از عداست، اون چه که در عدا مبتلا است بیش از اون در قضا مبتلا است. پس فاقد طهورین در قضای رمضان نمیتواند روزه قضا به جا بیاورد، باید یه روز دیگه قضا به جا بیاورد، مخصوصا اگه مبصر باشد. ولی در خصوص رمضان روزه فاقد طهورین صحیح است و قضایی ندارد. اما مسئله بعد، بله دیگر، اینجا که فرمود به این که شما نمازتون درست، روزتون درست نیست، معلوم شد مطلقا شرط است دیگر. ولو در حال استقرار، وقتی در حال استقرار شرط بود، این روزه فاقد شرط است. وقتی فاقد شرط بود میشد باطل. در حال در ادا مطلقا شرط نیست، در خصوص عمد شرط است. در قضا مطلقا شرط است. وقتی مطلقا شرط بود مطلقا باطل است دیگر. اما مسئله بعدی، مسئله 65 است. فمو لا یشترط فی صحت صوم الغسل لمس المیت کما لا یضر مسه فی اثناء النهار. روزه صحتش به غسل مس میت مشروط نیست. مس میت نه حدوثاً مانع است نه بقاءاً. بیان ذلک این است که غسل هایی که واجب است 7 است. 5 تا از اینها برای رفع حدث است. 2 غسل از اقسال 7 گانه مربوط به رفع حدث نیست. اون اقسال 5 گانه که برای رفع حدث است، غسل جنابت است و حیض است و نفاس است و بعضی از مراحل استحاضه است و غسل مس میت. این اقسال 5 گانه برای رفع حدث است، یعنی جنوب، حائض، نفسا، مستحاضه و کسی که میت را با اون شرایط مس کرده است محدث به حدث اکبر است. و چیزی که این حدث اکبر رو رفع می کند غسل است، یا تیمم بدل از غسل، منتها تیمم محدودن. خب این اقسال پنجگانه برای رفع حدث اکبر است. اما غسل میت و همچنین غسل واجب به نذر و عهد و یمین و امثال ذلک، اونا بر رفع حدث نیست. نه کسی غسل کرد، نذر کرده که من حرم مشرف میشم و غسل بکنم، بیا برای زیارت غسل بکنم، خب اینها برای رفع حدث نیست، واجب به نذر است. یا غسل میت برای رفع حدث نیست. البته تعبدن یه تأثیری دارد این غسل میت که هیچ کدام از اون اقسال پنجگانه این همچین اثر رو ندارن، برای اینکه این غسل یک نجس العین را پاک میکند. انسان که مرد مردار است دیگر، میته است، مثل سایر مردارها. سایر مردارها با غسل که امر عبادی است پاک نمیشوند، و چون که با غسل پاک نمیشوند، انسان با این امر عبادی پاک میشود. او یه حساب دیگری دارد. خب اگر وزان صوم وزان صلات بود، ام دار مدار طهارت بود، در طهارت مثلا در صلات وارد شده است که لا صلات الا به طهور، اون احداث پنجگانه و همچنین اقسال پنجگانه یک حکم رو دارد. اگر کسی جنوب بود یا حائض یا نفسا یا مستحاضه به اون حد خاص، و یا کسی که مرده را دست زده است، انسان مرده انسان را دست زده است، این نمیتواند نماز بخواند الا بالغسل او بتیمم بدل از غسل. چرا؟ چون لا صلات الا به طهور. ولی در باب صوم که این چنین نیست، لا صیام الا به طهور. هر کدام از اینها دلیل خاص دارد. اگر ما در خصوص جنوب دلیل می داشتیم، در خصوص حائض و نفسا دلیل نمی داشتیم، می گفتیم حدث حیض مانع نیست. برای اینکه اسلاق صحیح ابن محمد مسلم که گفته بود لا یزر صائم ما سنه ازش طلب سلاس او اربع خصالی، اطلاق محکمی است در باب. خب و اون چی که از این اطلاق خارج شده است، حدث جنابت است و حیض است و نفاس است و بعضی از مراحل استحاضه، اما حدث ناشی از مس میت خارج نشده. بنابراین نه حدوثاً مانع است، نه بقاً مانع است، نه کسی که شب بدن مرده‌ای را دست زده مکلف است که غسل مس میت بکند، برای اینکه با اون میتواند وارد صبح بشود، و نه روز در حال روزه، اگر کسی روزه دارد ممنوع است از مس میت، بلکه در حال روزه مس میت جایز است. چین که اگر کسی شب ماه رمضان مرده را مس کرده است میتواند بدون غسل وارد صبح بشود. بقای عمدی بر حدث ناشی از مس میت ضرر ندارد مثل بقای سهوی. اینی که فهمودن به این که در صحت صوم غسل مس میت شرط نیست، چون اطلاق صحیح محمد بن مسلم حاکم است. اما مسئله 66 که آخری مسئله جریان بقای عمدی بر حدث جنابت است، این است که بخشی از این مسئله در متن حکم گذشت. لا یجوز اجناب نفسه فی شهر رمضان اذا ضاق الوقت عن الاقتصار بالتیمم، بل اذا لم یسأل الاقتصار ولکن وسأل التیمم. باز هم لا یجوز، منتها لا یجوز تکلیفی، نه لا یجوز وضعی. اصل حکم در خصوص مسئله بقای عمدی گذشت که کسی که فرصت ندارد حق اجناب عمدی ندارد. فرمود و من البقای علی الجنابت عمدن علی اجناب قبل الفجر متعمدن فی زمان لا یسع الغسل بلا تیمم، و اما لو وسعت تیمم خاصه فتیمم صح صومه به امکان آسیان. پس اصل مسئله اونجا قبلا گذشت. الان سر بازگو کردن همون حکم در مسئله 66 برای ذیل این مسئله است، و اون این است که اصل حکم مشخص شد که اگر کسی جنوب نیست ولی می داند که اگر خود را جنوب بکند به اندازه غسل وقت ندارد و به اندازه تیمم وقت دارد، می تواند یا نه، یا به اندازه تیمم وقت ندارد می تواند یا نه. فرمودن به این که اگر بداند که نه برای تیمم وقت است نه برای غسل، این معصیت کرده است، روزه او باطل است، قضا دارد و کفاره هم خواهد داشت. اگر بداند برای غسل وقت ندارد، برای تیمم وقت دارد، معصیت کرده است و روزه او صحیح است و قضا ندارد. این احکام رو قبلا گذرون در مدلش هم گذاشت. اما اون چه که فعلا محل بحث است این است که اگر کسی به گمان سعه وقت خود را جنوب کرده است، به گمان این که به اندازه غسل و تحصیل طهارت وقت دارد، بعد وقتی که خود را جنوب کرد دید وقت ندارد، آیا در چین حالی روزه او صحیح است یا صحیح نیست؟ اینجاست که فرمودن به این که بین فحص و عدم فحص فرق است. ولو زن سعت الوقت فتبین زیقه فإن کان بعد الفحص صح صومه و إن کان ما ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوال. اینجاست که بین فحص و عدم فحص فرق است. اگر چنون چه تحقیق کردید که هنوز وقت باقی است و خود را جنوب کرد وقتی، ولی دید که تحقیقش درست نبود، وقت کمتر از فرصت تحصیل طهارت بود، اینجا روزه او صحیح است چون بقای عمدی نیست. و اگر تحقیق نکرده خود را جنوب کرده است، دید بعد فهمید به این که فرصتی برای تحصیل طهارت ندارد، روزه او باطل است، منتها احتیاطاً باطل است. منشأ این حکم چیست؟ یه وقت بحث در مقتضای قاعده اولیه است، یه وقت بحث در نصوص خاصه است. اگر نصوص خاصه‌ای در مقام وجود داشت، کمک گرفتن از اون مقتضای قاعده اولیه لازم نیست، برای اینکه نصوص خاصه حرف آخر رو میزند. و اگر نصوص خاصه‌ای در مسئله وجود نداشت، به همون اون قواعده اولیه اکتفا میشود. ولی نظم طبیعی آن است که مقتضای قاعده اولیه مشخص بشود، بعد کمکی که از نصوص خاصه گرفته می شود بازگو می شود. مقتضای قاعده اولیه این است که هر جا بقای عمدی بر حدث جنابت صادق است، اونجا روزه باطل است. هر جا بقای عمدی صادق نیست، اونجا روزه باطل نیست. این قاعده است که از این نصوص استفاده شده. اگر کسی با گمان به وسعت وقت این کار رو میکند، با گمان فرصت وقت برای تحصیل طهارت این کار رو میکند، بعد فهمید به این که این گمانش درست نبود، اینجا که بقای عمدی صادق نیست. بقای عمد یا لااقل شک، یا انسان اطمینان دارد بقای عمدی نیست، یا شک در بقای عمدی دارد. اطلاق صحیح محمد ابن مسلم این بود که هیچ چیزی روزه را باطل نمی کنند اگر روزدار از این چند چیز معهود اجتناب بکند. اون چه خارج شده است بقای عمدی بر حدث جنابت است. این شخص با گمان به این که فرصت برای تحصیل طهارت هست، عزم بر تحصیل طهارت هم دارد، ولی بعد معلوم شد که این گمانش درست نبود، این که بقای عمدی نیست. چون بقای عمدی نیست، چه تحقیق کرده باشد چه تحقیق نکرده باشد، این قضا دارد، قضا ندارد. لکن بعضی از نصوص باب بین تفحص و عدم تفحص فرق گذاشتند. و اون روایات باب 44 از ابواب ما یمسک و انه صائم است. روایت اولش که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمر عن حماد عن الحلبی روایت صحیح و معتبر هست، ولی دلالتش همچنان نسبت به مطلب تام نیست. این سند خیلی صحیح است اما دلالتش خیلی مربوط نیست. انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر و تبینه یعنی تبینه الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، قال یتم صومه ذلک ثم الیقظهی، یعنی اون صوم می شود امساک تعدبی، بعد دارد غذا به جا بیاورد. این ظاهرش آن است که بی تحقیق این کار کرده. خب از سوی دیگر استصحاب بقای لیل هم مؤید این هاست، ولی خب معلوم می شود بی تحقیق این کار کرده، حضرت فهمود که قضا به جا بیاورد. روایت دوم که مربوط به باب است، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن احمد ابن محمد عن ابراهیم ابن مهزیار، این ابراهیم ابن مهزیار گفتم برادر علی ابن مهزیار معروف است. خود ابراهیم ابن مهزیار طبق وجوهی توثیق شده است که بعضی از آیون اون وجوه را خدشه می کنند، بعد میگن چون در اسناد کامل و زیار است از این جهت معتبر است، با اینکه خودشون از این نظر نهاییشون برگشتن و اسناد کامل و زیارم برای اینها معتبر نبود. بنابراین به این روایت دوم هم نمیشه اعتماد کرد. خود اون بزرگوار میگوید که همه اینها موثقن پیش من، چون مرحوم آقای خویر اسماعیل لاله گذشته دیگه در باب کامل اسناد کامل زیار این حرف دارن، در باب اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم همین حرف دارن. میگن اون چه اخیراً برای ما ثابت شده است این است که این بزرگوار در تفسیر علی ابن ابراهیم، او هم بنای او این است که جز از ثقه کسی از چیزی نقل نکند. حالا همونطوری که ایشون از کامل زیار برگشتن، نمیدونیم از تفسیر از این بیانی که درباره تفسیر علی ابن ابراهیم دارن برگشتن یا نه. ولی اون چه که در این باب 44 هست روایت معتبر دیگری است، یعنی روایت سوم این باب است که ان شاء الله می‌خونیم. مش خب همون است که ایشون شاید همونطوری که از کامل زیاره برگشتن شاید از فرمایششون در باره تفسیر علی ابن ابراهیم برگشته باشن، ولی مشکلی در مسئله ایجاد نمیکنه چون روایت سوم این باب 44 سندن به دلالتن معتبر است. روایت دوم این باب 44 همون است که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ان ابراهیم ابن مهزیار قال کتب الخلیل ابن هاشم الى ابی الحسن علیه السلام رجل سمع الوطء و النداء فی شهر رمضان. وطء یعنی صدای پا رو شنیده، صدای ندا رو شنیده در شهر رمضان. فظن ان النداء للسحور، فکر کرده این ندایی که برای سحر خوردن ندام کنن این همان است. فجامع و خرج فیزن از صبح از سبوق الاسفر فکتب علیه السلام بخطه یغزی ذلک الیوم انشاءالله. خب معلوم می شود که این بی تحقیق خیال کرده، صرف گمان است. خب نیامد تحقیق بکنه ببین این صدا صدای دعوت به سحر خوردن است یا صدایست که مقدمه اذان است. این تحقیق همین که صدا رو شنیده خیال کرده یا صدای پا رو شنیده خیال کرده که این دارن میرن سحری تهیه کنن، این خیال گمان است دیگر. اما روایت سوم این باب که مرحوم کلیلی ان محمد ابن فجامع و خرج فیزن از صبح قد اسفره اون روشن نیست که قبلن بعد از اذان این کار کرده باشه، در روز این کار کرده باشه. روایت سوم محمد ابن یعقوب ان محمد ابن احیان احمد ابن محمد ان عثمان ابن ایسان سماعت ابن مهران که مبسقه است و معتبر قال سألت عن رجل اکل او شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان. این همطور غذاش ادامه میداد، هر رو استحساب لیل بود چه بود همطور میخورد، بعد معلوم شد که صبح طلوع کرده. فقال علیه السلام این کان غام فنظر فلم یر الفجر فاکل ثم عاد فرع الفجر فلیتم صومه ولا اعاده علیه. اگه کسی تحقیق کرده در افق دید که خیتین تبین پیدا نکرده، آمده غذاش ادامه داده، بعد که دوباره رفتی طلوع کرده بود، بار اول اشتباه کرد، اینجا غذا ندارد، برای اینکه اکلش اکل غیر عمدی است. اما و این کان قام فاکل و شرب ثم نظر الى الفجر فرعا انه قد طلع الفجر فلیتم صومه و یغزی یوما آخر. این اگر از خواب پا شد و بدون تحقیق خورد، بعد از اینکه خورد فهمید به اینکه روز طلوع کرده بود، اون رو به قضا به جا بیاورد. خب این گرچه مربوط به اکل و شرب است، کاری مسئله اجناب ندارد، ولی اون تحلیلش عام است. معلوم می شود اگه کسی بی تحقیق مفطر را انجام داد روزه او باطل است، با تحقیق مفطر انجام داد و بعد کشف خلاف شد معلوم شد روزه او باطل نیست. مشابه این تو نماز هم هست، اگه کسی تحقیق کرده قبله کدوم طرف است و نماز خوند، بعد فهمید این تحقیقش درست نبود، اعاده و قضا ندارد، قضا ندارد. و اگر بی تحقیق به یک سمت نماز خوند، بعد معلوم شد این قبله نبود، اعاده دارد. این تو نماز هم همین طور است. پس بنابراین گرچه این روایت سوم که سندن تام دلالتن تام مربوط به باب ظاهرن مربوط به اکل و شرب است، ولی تعلیلش عام است و نتیجه همان است که صاحب عرب فرمود. اما در اونجایی که تحقیق کرده باشد قضا ندارد یقینا، اونجایی که تحقیق نکرده باشد گمان داشته باشد قضاش احتیاط استحبابی است، نه احتیاط وجوبی که شما فرمودن. چون اون چه که مهم است بقای عمدی بر حدث است، به اینجا بقای عمدی صادق نیست. والحمدلله رب العالمین.